بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 226، صفحه 17. و این کان ذالک من جذب سهم ما خلفه جذبا یعود به دفعا لجاذبه فیکون المجذوب اشد انجذابا من الجاذب الملازم له. بحث در عامل حرکت قصری داشتیم. دومین عاملی که برای این حرکت ذکر شده بود جذب هوا بود. گفته بودند که این متحرک به حرکت قصری روی هوا قرار میگیره و هوا او رو جذب میکنه. بعد ما ایراد گرفتیم، اشکال کردیم. در اشکال این چنین گفتیم که اگر جذب هوا عامل حرکت می بود، وقتی ما تیری رو در هوا رها می کردیم، فرض کنیم که این تیر رو هوای جلو جذب می کرد و او رو به سمت جلو می کشید. اما وقتی این تیر به دیوار میخوره و هوا هم به دیوار برخورد میکنه، میبینیم که هوا توقف میکنه ولی تیر باز هم حرکتش رو ادامه میده. اگر جذب هوا باعث حرکت این تیر میشد، با سکون هوا باید این تیر هم ساکن میشد، ولی چون میبینیم با سکون هوا تیر هنوز به حرکتش ادامه میده، کشف میکنیم که پس هوا جاذب نبوده، عامل دیگری این کار رو داشته انجام میداده و تیر رو به حرکت قصری وامیداشته. این اشکالی بود که ما بر این قول وارد کردیم. سلام علیکم. همونطور که از ظاهر این قول برمیاد، هوای جلو جاذبه، نسبت به هوای اطراف تیر و هوای پشت تیر صحبتی نشده، بحثی پیش نیامده. به ظاهر آدم به نظرش میرسه که همون هوای جلو جاذبه، اطراف و پشت سر جذبی ندارند. ولی این قائل دفاعی کرد که ما دفاعشو از دو روز قبل شروع کردیم بخوندن و دیروز دیگه اون دفاع رو به طور کامل رد کردیم، تموم شد. در اون دفاع تصویر جور دیگه می شد. تصویر می شد که کل هوایی که در جلوی تیره و در کنار تیره و در پشت تیره، همه این هوا جریان پیدا میکنه و تیری که روی این هوا سواره با جریان هوا حرکت میکنه. پس جاذب فقط اون هوای جلویی نشد چنانچه از ظاهر کلام برمی آمد، بلکه جاذب تمام هوایی بود که تیر روی اون هوا سوار شده بود. ولی اینو ما در اون دفاع ناچار شدیم بگیم، چون اونطور مطرح کرده بود که باید این فهمو از گفتش داشتیم. حالا میخواد باز دفاع دیگه بکنه. در این دفاع دیگه باز همون قسمت جلوی هوا رو جاذب حساب میکنیم، نه کل هوا جاذب بشه. اینطوری از کلام به دست میاد. من برای توضیح دارم عرض میکنم و الا قائل هیچ کدوم رو نگفته. وقتی میخوام توضیح بدیم اینطوری میفهمیم، در قبل از دفاع اول ما گفتیم هوای جلو جاذبه، حالا که دفاع دومه میگیم هوای جلو جاذبه، اما تو دفاع اول ما همه هوایی رو که مرکوب تیر بود جاذب حساب کردیم، چاره هم نداشتیم. این توضیح بس اینطور اقتضا میکرد، فهم ما از عباراتش اینو اقتضا میکرد. خب حالا توجه میکنید که هوایی داره جلوی این تیر جاری میشه و این تیر رو به دنبال خودش جذب میکنه. گفتیم که این هوا وقتی به دیوار برخورد میکنه متوقف میشه، پس جذب تعطیل میشه. وقتی جذب تعطیل شد تیر هم باید متوقف بشه، نباید وارد دیوار بشه. در حالی که میبینیم تیر به حرکتش ادامه میده، این چه توجیهی داره؟ الان گوینده این قول دوم میخواد اینو توجیه کنه، میگه وقتی که هوای جلو شروع میکنه به جذب کردن این تیر، تیر هم شروع میکنه به جذب کردن هوای پشت سر. هوای جلو جذب میکنه تیر رو، تیر هم جذب میکنه هوای پشت سر تیر رو. وقت هوای پشت سر تیر که جذب میشه، چون لطافت داره میخواد سریعتر از تیر حرکت کنه، فشار میاره به تیر. الان دو تا عامل روی این تیر فعالیت میکنند، یکی هوای جلوست که تیر رو داره میکشه، یکی هوای عقبه که تیر او رو کشیده، ولی چون لطیفتر بوده و سرعتش بیشتر شد بیشتر بوده، قهرن فشار آورده به تیر و تیر رو به جلو رانده. این دوتا عامل الان در تیر دارن تأثیر میذارن. وقتی که هوای جلوی تیر به دیوار برخورد میکنه متوقف میشه و جذبش تموم میشه، اما اون هوای پشت سر که مجذوب تیر بوده ولی حالا تیر رو داره هل میده، اون هوا متوقف نمیشه، کار خودش رو ادامه میده و این باعث میشه که تیر هنوز به حرکت خودش ادامه بده و وارد دیوار بشه. پس هوای جلو با برخورد به دیوار ساکن میشه و جذبش رو تعطیل میکنه، اما هوای پشت سر هنوز فعاله، اون به دیوار برخورد نکرده، اون تیر رو به جلو میراند و تیر حرکت میکند تا وارد دیوار شود. این توجیهی است که صاحب مذهب دوم ارائه میده، یعنی به تعبیری دیگر دفاعی است که در اینجا مطرح میکنه. بله؟ اینو توضیح داده. همین مدافع دیگه، همین مدافع بیان میکنه.
علتشو نگفت،
چرا همین رو من گفتم؟ تیر هوای پشت سر رو میکشه، تیر هوای پشت سر رو میکشه، هوای پشت سر چون رقیق تره حرکتش تندتر میشه، ولی تیر جلوشه، چون تیر جلوشه ناچار میشه تیر رو هل بده. همین مجذوب که هوای پشت تیره می شود دافع جاذب خودش، یعنی دافع تیر. اینو توجه کنید، همین هوای مجذوب که به وسیله تیر داره پشت سر تیر کشیده میشه، همین هوا میشود دافع جاذب خودش، یعنی دافع تیر. تیر داره او رو میکشه ها، باد نمیاد که ببرتش این بر اون بر، این هوای پشت تیر به اطراف پخش نمیشه مگر اینکه باد بیاد تو رو جا به جا کنه. الان یه عامل داره اون هوا رو میکشه و اون عامل تیره، و این تیر داره این هوا رو پشت سر خودش میکشه. چطوری شما انتظار دارید که هوا به سمت راست و چپ پخش بشه؟ عاملی برای سلام علیکم، عاملی برای پخش شدن هوا به سمت راست و چپ نداری. باد که نمیوزه، فقط این تیر داره حرکت میکنه، این تیرم داره این هوا رو پشت سر خودشون میکشه. کشیدن نه به معنی پخش کردن به اطراف و به معنی راست و چپ رسادنه، کشیدن یعنی به دنبال خودش میکشه. منتها هوا تون میشه، چون رقیقه تون میشه، میبینه این تیری که جاذبشه جلوش ایستاده، هل میده به تیر. همین مجذوب، اینو کلمه توجه، عبارت توجه کنید، همین مجذوب میشفعت دافع جاذب خودش. مجذوب اون هوای پشت تیره، میشه دافع جاذب خودش، جاذبش اون تیره، این مجذوب میشه دافع اون تیر و تیر رو به جلو حرکت میده. اون هوای جاذب و برخورده به دیوار کاراییشو از دست داده، دیگه تیر رو نمیکشه، ولی این هوای مجذوب که شده دافع تیر، چون برخورده به مانع نکرده، تیر رو حرکت میده به سمت جلو و تیر وارد دیوار میشه. حالا اینو بعدم میگم. خب بله دیگه. خب این اصلا ببینید شما دارید بحث عوض میکنید. این اگر اون مانع نباشه، یعنی این تیر به دیوار نخوره، اون هوای جلوم داره میکشتش. الان همین از تو همین فرض خودمون بیایید. تو همین فرض خودمون هوای جلو از کار افتاده، هوای عقب چرا از کار بیفته؟ اون داره کار خودشو میکنه. تا جایی که هوای عقب میتونه کار کنه کار میکنه. وقتی هوای عقبم تیر به مانع برخورد کرد، تا حدی تو رفت، دیگه هوای عقب به وسیله تیر جذب نمیشه. وقتی جذب نشد دافع تیرم نمیشه، یعنی هوای عقبم ساکن میشه، چون هوای عقب به وسیله تیر داشت کشیده میشد و داشت حرکت میکرد. وقتی تیر بر اثر رفتن تو دیوار و اینکه نمیتونه بیشتر از این فرو بره توقف میکنه، دیگه تیر جذب نمیکنه هوای پشت سر رو. وقتی تیر هوای پشت سر جذب نکرد، هوای پشت سر هم تیر رو دفع نمیکنه، حرکت رو همه توقف، همه منقطع میشه، هم تبدیل میشه به سکون. خب عرض میکنم وقتی که مانع نباشه، اون جاذبم که هوا تیرو داشت جذب میکرد، اونم به مانع برخورد نمیکنه، اون میکشه، اون میکشه، این پشتری هم ادامه میده، پشتری هم هل میده. تا محدوده ای که هوای جلو بتواند بکشد، نه تا ابد. هوای جلو تا یه محدوده ای میتونه بکشه، هوای عقبم تا یه محدوده ای میتونه هل بده، بعد کم کم اینا دیگه از کار میفتن. حالا چرا از کار میفتن؟ برخورد میکنن به موانعی، استکاک پیدا میکنن، به هر جهت از کار میفتن. تا ابد ادامه داده نمیشه. بله اگر مانعی برخورد نکنه، این حرکت تا ابد ادامه پیدا میکنه. اگر مانعی برخورد نکنن و مقاومت های سر راهشون نباشه، در این صورت همین تو پیش میرن تا آخر. خب این تصویر شد که مدافع چی داری میگه؟ داره توجیه میکنه حرکت تیر رو بعد از سکون هوای جاذب. بعد از اینکه هوای جاذب ساکن شد، تیر هنوز حرکت میکنه. این داشت توجیه میکرد که چرا حرکت میکنه، چون هوای مجذوب داره هلش میده. پس هوای جاذبی داشتیم، هوای مجذوبی داشتیم، هوای جاذب از کار افتاد ولی هوای مجذوب از کار نیفتاد، لذا تیر بعد از اینکه جاذبش از کار افتاد هنوز حرکت میکنه. چرا؟ چون مجذوبش از کار نیفتاده. توجیه خوبیه، به ظاهر توجیه خوبیه. اما جواب ابن سینا رو توجه کنید. من عبارت رو بخونم قبل از جواب، بعد جواب عرض کنم. صفحه 226 سطر 17 ها. بله 226 300 بله 300 صفحه 326 سطر 17 ها. و این کان زالک، زالک رو توجه کنید اشاره به چی داره. زالک یعنی توقف کردن هوای جاذب و ادامه حرکت دادن تیر و فرو رفتن در دیوار. اگر این قضیه من جذب سهم ما خلفه از اینجا باشد که سهم یعنی تیر ما خلف خودش را یعنی هوای پشت سر خودش را جذب میکنه، یعنی علاوه بر این که هوای جلوی تیر تیر رو جذب میکنه، علاوه بر این خود تیر هم هوای پشت سر خودش رو جذب میکنه. و این کان ذالک من جذب سهم ما خلفه، یعنی سهم که تیر است ما خلف خودش رو یعنی هوای پشت سر خودش رو جذب کنه. اما جذبن که یعود بهی دفعن لجازه بهی. عبارت دقت کنید، من از خارج طوری حرف زدم که این عبارت روشن بشه. جذب این تیر هوای پشت سر خودش رو چنان جذب می کند که یعود اون هوا بهی، یعنی به این جذب، دقت کنید ضمیرها رو کجا برمیگردونن، که یعود اون هوا بهی یعنی به این جذب دفعن یعنی دافعن لجازه بهی. هوایی که داشت جذب میشد به توسط تیر بر میگرده دافع جاذب خودش میشه، یعنی هل میده تیر رو. تیر جاذب این هوا بود، هوای پشت رو این تیر داشت میکشید، اما این هوایی که مجذوب شده به وسیله تیر بر میگرده دافع میشه و جاذب خودش رو که تیره به سمت جلو حرکت میده. جذبن یعود بهی دفعن لجاذبهی. پس جذب میکند سهم ما خلفش را، ما خلفش میشه هوا که ما اسم اون هوا رو میذاریم هوای مجذوب که تیر اون هوا رو جذب میکنه. اما اون تیر چنان جذب میکند اون هوا رو که این یعود و اون هوای مجذوب بهی به سبب جذبی که شده یعود و دفعن یعنی دافعن لجاذبهی، بر میگرده میشه دافع جاذب خودش. جاذب خودش تیر بوده، تا حالا به توسط این هوا جذب میشده، حالا بر میگرده جاذب خودش، تا حالا به توسط تیر، هوای اشتباه گفتم، تا حالا به توسط تیر جذب میشده، بر میگرده جاذب خودش رو که تیر هل میده به سمت جلو. اون وقت وقتی که تیر به دیوار میخوره، هوایی که جاذب تیره ساکن میشه، دیگه هوا تیر رو جلو نمیکشه، ولی هوایی که مجذوب تیره هنوز فعالیت میکنه، تیر رو به سمت جلو هل میده، تیر میره تو دیوار. پس توجه کردید طوری توجیه کرد که اگر هوای جلوی تیر بر اثر برخوردی به دیوار ساکن شد، تیر هنوز بتونه حرکت کنه به توسط هوای پشت سر، و بعد که هنوز حرکت کرد بتونه تو دیوار بره. بنابراین عامل تو دیوار رفتن تیر اون هوای جلوی تیر نیست که از کار افتاده، بلکه هوای پشت تیره که هنوز فعاله. این توجیه بود که توجیه دومی بود که این صاحب مذهب دوم ارائه داد. حالا ببینید ابن سینا چطوری ردش میکنه. ابن سینا بحث میبره روی جذب. اگر جاذبی چیزی رو جذب کنن. که ما جاذبی داشته باشیم و مجذوبی داشته باشیم. آیا ممکن است مجذوب از جاذب جلو بیفته؟ فرض اینه که مجذوب داره به توسط جذب جاذب حرکت میکنه. اگر جذب جاذب تموم بشه مجذوب حرکت نمیکنه. چطوری ممکنه که جاذبی چیزی رو جذب کند و اون چیز از جاذب جلو بیفته؟ تعبیر ابن سینا اینه: تیر داره جذب میشه به توسط هوای جلوی خودش، هوای پشت تیرم جذب میشه به توسط خود تیر. پس تیر جذب میشه، یعنی انجذاب پیدا میکنه. هوای پشت سرم که مجذوب تیره، اونم انجذاب پیدا میکنه. جذب میشن، انجذاب پیدا میکنه. هر دوشون انجذاب دارن، یعنی قبول جذب. در این فرضی که شما کردید لازم میاد که انجذاب مجذوب قوی تر از انجذاب جاذب باشد. توجه کنید چی دارم عرض میکنم. هم تیر داره جذب میشود، یعنی انجذاب پیدا میکند به توسط هوای جلوی خودش، هم هوای پشت سر داره جذب پیدا میکند، یعنی انجذاب پیدا میکند به توسط تیری که جلوشه. تیر میشه جاذب، هوای پشت سر میشه مجذوب. هر دو هم انجذاب دارند. کلام شما باعث میشود، ابن سینا داره به اونا میگه، میگه کلام شما باعث میشود که انجذابی که بر مجذوب وارد میشود بیش از انجذابی باشد که بر جاذب وارد میشود. جاذب سهمه در این بحثی که الان داریم میکنیم. اون جاذب هوای جلو هم هست، اونو کارش نداریم. الان جاذب رو سهم گرفتیم، مجذوب رو اون هوای پشت سر گرفتیم. ایشون میگه که، یعنی ابن سینا به اون گروه میگه، میگه با این توجیهی که شما کردید لازم آمد که انجذاب مجذوب، یعنی هوای پشت سر، بیش از انجذاب جاذب، یعنی سهم باشد. انجذاب هوای پشت سر بیش از انجذاب این تیر باشد. و این محاله، واضحه که محاله. اصلا این تیر انجذاب پیدا می کند و چون انجذاب پیدا می کند انجذابی رو برای هوای پشت سرش درست می کنه. این اگر تیر انجذاب پیدا نمی کرد، هوای پشت سرش هم انجذاب پیدا نمی کرد. انجذاب هوای پشت سر حاصل انجذاب تیره. اون وقت انجذاب تیر یواشتر باشه، انجذاب هوای پشت سر تندتر باشه. این چجوری ممکنه؟ انجذاب هوای پشت سر از انجذاب تیر داره حاصل میشه، چطوری میتونه قوی تر باشه؟ ممکنه شما همون حرفی رو بزنید که من در لابلای کلماتم داشتم، هوا رقیق تره. درست انجذابی که از تیر روی هوا وارد میشه مثلا 10 درجه است. تیر 10 درجه انجذاب پیدا کرد، 10 درجه انجذاب من به هوای پشت سر خودش میده. ولی هوا به خاطر دقتش اون 10 درجه رو میکنه 11 درجه و انجذاب شدیدتر میشه. اون به خاطر رقت خود هواست، یعنی به خاطر ذات هواست، نه به خاطر اینکه انجذابی بیشتری رو از تیر گرفته. نه، همون 10 درجه انجذابی رو که تیر داشته اینم گرفته، اما به خاطر ذات خودش و به مقتضای ذاتش 1 درجه یا 2 درجه اضافه شده. ممکنه اینطوری بگی که به خاطر رکت هوا این انجذاب شدید روی هوا وارد شده، در حالی که انجذاب روی تیر شدید نیست. جوابتون رو ابن سینا میده، میگه الملازم له، جاذبی که همراه این مجذوبه. با توجه به همراهی چطوری میتونید بگید که اون مجذوب انجذابش قوی تره؟ جاذب همراه با مجذوبه، چون همراه با مجذوبه دائما داره این جاذب انجذاب میپذیرد و انجذاب میدهد. از هوای جلو انجذاب میپذیرد، به هوای پشت انجذاب میدهد و همیشه هم همراه با ایناست. تا به دیوار برخورد نکرده، تا به دیوار برخورد نکرده، این چنینه که انجذابی رو همین تیر از هوای جلو میپذیره که 10 درجه است، همین انجذاب هوا پشت میده و ملازم داره، ملازم است، همراه است با این هوای پشت. وقت چطوری ممکنه شما بگید انجذابی که هوای پشت سر قبول می کند با اینکه از تیر جلو قبول کرده، چطوری انجذاب هوا بیشتره؟ انجذاب این مجذوب که از انجذاب جاذب داره گرفته میشه، چگونه اضافه میشه بر انجذاب جاذب با اینکه این دوتا با همند؟ روشن مطلب دیگه؟ تعبیره به جاذب و مجذوب هم که میکنم معلومه. بله، نه به هوای جلو کاری نداره، هوای جلو اصلا هوای جلو انجذاب نداره، هوای جلو فقط جذب داره، هوای جلو فقط جذب داره. تیر انجذاب داره، هوای پشتی تیر هم انجذاب داره، ولی هوای جلو فقط جذب داره. الان هوای جلو هم تعطیل میشه وقتی که تیر به دیوار میخوره، هوای جلو دیگه جذبش رو تعطیل میکنه، وقت میمونه این تیر و اون هوای عقب. گوینده گفت هوای عقب هل میده تیرو. حالا ابن سینا میگه باید انجذاب هوای عقب بیشتر بشه تا بتونه تیرو هل بده. انجذاب هوای عقب از انجذاب تیر گرفته میشه، چگونه میتونه بیشتر باشه؟ اگر بگید که رقت هوا جواب میده که تیر با هوا ملازمه، اگر تیر با هوا ملازمه، این همراهی اجازه نمیده که انجذاب یکی بیشتر از دیگری باشه. انجذاب داره از همراهی به همراه دیگه داده میشه. توجه کنید به این تعبیر، انجذاب داره از همراهی به همراه دیگه داده میشه. چطور این انجذابی که تیر میدهد به هوا بیشتر از انجذاب خود تیره؟ خود تیر اون مقدار اضافه رو نداشت، چطوری هوا این مقدار اضافه رو پیدا کرد؟ اونم هوایی که ملازم بود با این تیر، یعنی جلو نمی افتاد، همراه بود. پس نمیتونید بگید انجذاب هوای پشت سر بیشتر بوده و لذا هوای پشت سر سریع‌تر شده، و چون جلوش بسته شده، جلوش رو که تیر هل داده، اینا رو دیگه نمیتونید بگید. پس عامل پشت سر تیر هم درست نشد. عامل جلوی تیر که با برخورد به دیوار از کار افتاد، عامل پشت سر هم کاری نتونست بکنه، به اندازه خود تیر داره حرکت میکنه، چطور میتونه تیر هل بده و بفرسته تو دیوار؟ این جوابی است که ابن سینا میده. کی؟ گوینده. بله، گوینده جذب رو، اون هوای پشت سر رو مجذوب میدونه و در عین مجذوب بودن دافع میدونه. علت دافع دونستنش اینه که تندتر از تیر جذب میشه. ابن سینا این تندتر از تیر جذب میشه رو قبول نداره، میگه معنی نداره که تندتر از تیر جذب بشه تا هل بده تیر رو و دافع تیر بشه. توجه میکنید؟ اون ادعا میکنه که هوای پشت تون میشه و فشار به تیر میاره، تیر جلو میره. ایشون میگه چرا هوای پشت تون میشه؟ نه، خروج از فرض نیست، همش جذبه. فرض مذهب دومی بود که جذب باشه، دفع نباشه، ولی جذبیست که یعود و بهی دفع، دفعن جذبیست که دفع میشه، تبدیل به دفع میشه. نه دفع هست، همون جذبه، منتها تبدیل به دفع میشه. یعنی مذهب دوم از جذب دست نمیکشه، ولی جذب و طوری قرار میده که از توش دفعم در بیاد. بله، تیر هوای پشت سر، تیر هوای پشت سر جذب
میکنه، تیر هوای پشت سر جذب میکنه، باعث حرکت به جلو باشه میشه، باعث هوای پشت جاذب باشه، باعث حرکت تیر
میشه. جاذب که نمیشه، هوای صبح پشت باید دافع بشه. نه ببینید، شما هنوز، شما این سوال یه دفعه هم کردید، معلوم میشه هنوز مطلب رو براتون روشن نشده که چی داره میگه گوینده، چی داره میگه. سه چهار بار گفتم ها، نمیدونم، به نظرم حواستون جای دیگه بوده.
وقتی که بخوره به دیوار، از وقتی که بخوره به دیوار دیگه جذب که نیست، قرار این هوای پشت سر فشار بده، اینو میشه دفع.
بله، خروج از فرض نیست، داره تیر داره جذب میکنه. اول میگفت هوای جلو تیر رو جذب میکنه، حالا میگه تیرم هوای عقب رو جذب میکنه. شما کلمه دفع رو میبینید، میگید که این گوینده، یعنی این صاحب مذهب ثانی، از مبنای خودش بیرون رفته. مبنای خودش جذب بود، چرا گفت دفع؟ خب این عرض میکنم دفعی است که از همون جذب داره گرفته میشه. یعنی این، چون این هوای پشت سر داره جذب میشه و تندتر حرکت میکنه، این تندتر حرکت کردنش باعث دفع میشه.
هوای پشت
سر
جذب
میشه
و نه خودش جذب باشه.
بله، خب همین دیگه،
تیر جذب میکنه،
تیر هوای پشت جذب میکنه و هوای پشت دیگه جاذب نیست، فقط مجذوبه. اون هوای جلو جاذبه، مجذوب نیست. تیر هم جاذب هم مجذوب. هوای جلو فقط جاذبه، هوای پشت سر فقط مجذوبه. تیر هم مجذوب هوای جلو است، هم جاذب هوای عقب.
حالا می‌خواد حرکت تیر رو درست کنه، باز هوا رو جاذب قرار بده که تیر رو جذب کنه. اینجا تیر شده جاذب، هوای پشت شده مجذوب.
مجذوبی که تندتر میره و تیر رو هل میده.
مجذوب شده، جاذب نیست.
مجذوب شده و دافهم هست. درسته، فکر کنید درسته. من نمیدونم شما کجا گیر دارید، نمیدونم کجا گیر دارید، و الا مطلب تقریبا واضحه.
این از باقی که در معلول جذبه،
بله، معلول، بله، این دفع معلول جذبه، بنابراین جذبه در واقع. شما فقط کلمه دفع رو دیدید، میگید که این قول دوم رفته از قول اول استفاده کرده. کلمه دفع مطرح نیست، قول اول دفع بود. بله، قول اول این بود که هوا از پشت، این نشده. همش مربوط به جذبه. ببینید، تیر جذب میکنه هوای پشت سر را، چون هوای پشت سر دقیق تره، تندتر میره، قهران دفعی اتفاق میفته. نه اینکه عامل حرکت دفع باشه، عامل حرکت هم جذبه، منتها جذبی که تون شده، لذا یعود و دفع برگشته و شده دفع.
جذب و عامل گرفته، اما از اینکه هوا جاذب باشه یا خود تیر.
حالا خیلی قبول نمی کنید، جمود نکنید بر جذب، بگید که این آقا دفع هم گفته. حالا خیلی با هم سر این مسئله دعوا ندارید، بگید دفع هم گفته. یعنی 10 درجه تیر انجذاب پیدا میکنه، به قول شما هوای پشت سر هم 10 درجه انجذاب پیدا میکنه.
10 درجه
چطور دفع میکنه؟ نه، اگر 10 درجه داره میره، این تقریبا پا به پای تیر داره میره. یعنی پشت سر تیر اصلا فشاری به تیر نمیاره. اگر 10 درجه تیر داره انجذاب پیدا میکنه، هوای پشت سر هم 10 درجه انجذاب پیدا میکنه، اصلا هوای پشت سر داره همراه فقط تبعیت داره. دقت کنید، هوای پشت سر تابع تیره، تابع تیره، هل دهنده دیگه نیست. ببینید تصویرش خیلی راحته، تصویرش خیلی راحته. ما یه چیزی رو فرض کنید، یه چیزی رو میکشیم، اون میفته رو ما، ما رو هل میده میندازه پایین. چرا؟ چرا من جذبش کردم؟ جذبش کردم. مثلا فرض کنید یه چیزی رو دیوار بوده، من این از دیوار کشیدم پایین، این افتاد رو من، خودم منو پرت کرد پایین. اینطوری میشه؟ چرا نمیشه؟
همین طور که داره هوا رو میکشه، اونم داره هل میده. بعد
جالب
نیست
این
داخته بودنم معلوم خودم
جذب
نیست.
خب بله،
چرا تصویر نمیشه؟ من در یک لحظه جاذب این بودم، مجذوب من بودم.
اگر هوا تندتر بره، اگه هوا تندتر بره دفع اتفاق میفته، اگه هوا تندتر بره دفع اتفاق میفته، چون هوایی که پشت سر تند میخواد بره تیر جلوشه. چی کار میکنه؟ هل میده تیر میره جلو. مجذوب
هر چقدر تصویر کنیم که رقیق باشه، نهایت اینکه مانع نمیشه برای سرعت جاذبه.
اگر شما قبول میکنید که هوای پشت تون میشه، تون تر از تیر میشه، یا قبول نمیکنید؟ اگر قبول نمیکنید حرف ابن سیناست.
یه مجذوبی که خودش دافع هم باشه تصویر نمیشه.
آخه چطور محاله؟
این داره
جذب میکنه، این جلویی داره جذب میکنه پشتری رو، پشتری تندتر تند میشه، وقتی تند شد بالاخره هل میده جلو.
جذب متعارف نیست، جذبی که مرسوم هست در زمان،
مگر حرف ابن سینا رو بزنید، بگید که این جاذب به همون اندازه که جذب میکند، اون مجذوب هم به همون اندازه جذب میشود. اگر به همون اندازه جذب بشه، همراهی میکند با تیر جلو و پیروی میکند، نه هل بدهد. این همون حرفی است که ابن سینا داره میشه. نه، اینا رو شما اضافه کنید از بحث بیرون میرید. یه هوای دیگری هم این هوای پشت رو داره جذب میکنه، اون وقت هوای پشت سر از دو جا داره انجذاب پیدا میکنه، انجذابش قوی‌تر میشه. این شما میفهمید که هوای پشت سر فقط به توسط تیر جذب نمیشه، بلکه به توسط هواهای مجاور هم داره جذب میشه. بنابراین انجذاب او بیشتره، زیرا که جاذب او بیشتره. این از بحث بیرونه. فرض گوینده اینه که فقط تیر جاذب باشد هوای پشت سر خودش را، نه تیر و هواهای دیگر هوای پشت سر جذب کنند. ولی اگه جاذب زیادتر باشه، انجذاب بیشتر میشه، اون حرفی نیست. ولی این خروج از فرض اینه شما میفرمایید. نه، تیر و هوا موضوعیت نداره. تیر چون تو دیوار فرو میره، ما انتخابش کردیم. شیه سبک رو
هوا سبکتر از تیره،
سبکتر نه، رقیقتره. رقیقتر یعنی جریانش، یعنی بیشتر جریان پیدا میکنه. سبکتر پرم سبکتره، اون هیچ وقت وقتی میکشیدش تون نمیکنه. اما هوا جوریست که اجزایش رو هم غلط میخوره. وقتی شما یه ذره جریان تو هوا بدید، این اجزا غلط میخوره، سریعتر میشه، سریع میره جلو، برخلاف پر. پر یه چیز سبکیه، تا وقتی میکشیدش میاد. یه ذره شل کنید اونم شل میکنه، تون کنید اونم تون میکنه. هیچ وقت از شما جلو نمیفته، از جذب شما جلو نمیفته. اما در هوا احتمال داره از جذب شما جلو بیفته، چون عزم میکنم هوا اجزا داره، اجزاشون رو هم میلغزن، میخلطن. ممکنه کسی بگه هوا تندتر شد، هوا تندتر از تیر رفت، اینو ممکنه بگه. ولی الان این سینا داره رد میکنه، میگه هوا ملازمه با تیره. چطوری میتونه تندتر از تیر بره؟ چطور میتونه انجذاب هوا بیشتر بشه از انجذاب تیر؟ داره از تیر میگیره. گفتید از جنس خودش هم انجذابی پیدا میکنه، یعنی 10 درجه انجذاب از تیر میگیره، چون خودش رقیقه 2 درجه هم روش میذاره که این انجذاب رو از ناحیه ذاتش گرفته نه از تیر گرفته. ایشون با کلمه ملازم اینم رد کرد. اگر 2 درجه بگیره بله، اگر هوای پشت سر 2 درجه اضافه بگیره قهران تیر هل خواهد داد. ولی از کجا میگی 2 درجه اضافه رو داره؟ ببینید من اگه مطلب رو این مقدارش رو گفتم هنوز یه اضافه داریم، اون اضافه رو بگم شاید اشکال شما برطرف بشه. اضافه اینه، من اضافه رو شون چون شما اشکال کردید من در گفتن اضافه مطلب اضافه رو عجله میکنم. اضافه اینه، آیا این تیری که هوای پشت سر رو میکشه میلی تو هوای پشت سر ایجاد میکنه یا نه؟ 10 درجه انجذاب مال تیره، 10 درجه انجذاب هم به هوای پشت سر میده، 2 درجه انجذاب اضافه میشه. این 2 درجه انجذاب آیا تولید میل در هوا میکنه یا نمیکنه در هوای پشت سر؟ اگه تولید میل نکنه هوا پیروه تیره، یعنی به همون اندازه که تیر میره اینم میره، ملازمت حفظ میشه، همراهی حفظ میشه، هیچ کدام نمیتونن از دیگری جلو بزنن و هیچ کدام نمیتونن دیگری رو هل بدن چون یکی پیروه دیگریه. اما اگر در هوای پشت سر میل ایجاد میشه، حالا یا به خاطر رقتش یا به خاطر اینکه شما مثلا فرمودید که هواهای دیگه جذبش میکنه که من عرض کردم خارج از بسه، یا به هر جهت دیگه داریم هوا رو فوت میکنیم، مثلا ما داریم فوت میکنیم به تیرم کار نداریم، اگر تو هوا میلی ایجاد به شما قبول میکنیم این هوا وقتی میل درش ایجاد شد فشار میره تیر رو به جلو، ولی ایجاد میل در هوا حد مذهب سومه و ما این قبولش داریم. حالا این میل از هر جا آمد، ولی اگر میلی در هوا ایجاد نکردی در هوای پشت سر، هوای جلوی تیر که از کار افتاد، اون اصلا بحثی در بارش فعلا نداریم، هوای پشت تیر اگه میلی درش ایجاد نشد چه اتفاقی میفته؟ این هوا پیروه و تابع تیره، ملازم تیره، هیچ وقت فشار بیشتری نداره که بخواد به تیر فشار بیاره. اگه فشار بیشتری داره معلوم میشه صاحب میل شده و بر اثر اون میل داره فشار میاره، حالا میل از هر جا آمده. و این اگه با شما قبول داریم، اگر هوای پشت سر میلی پیدا کرده باشه و بر اثر اون میل فشاری به تیر بیاره اینو ما قبول داریم، ولی این به این مذهب سوم نه مذهب شما، درسته؟ پس اگر به تابع بودن هوا نسبت به تیر قائل بشید، هوا نمیتونه از تیر جلو بیفته و نمیتونه به تیر فشار بیاره. اما اگر برای هوا فشار قائل شدید و گفتید از تیر میخواد جلو بزنه، تیر جلوشه هل میده تیرو، اگه اینطوری گفتید معلوم شد تو هوا یه چیزی اضافه کردید که ما اسمشو میجونیم میل. به قول ایشون اون شدتی که در هوا هست و در تیر نیست، اون میلیست که در هوا وجود گرفته، حالا از هر جا آمده این میل داره تیرو به جلو هل میده. اگه اینو بگید ما قبول داریم، منتها این قول سومه نه قول شما. روشن دیگه هم فرمو شما، من قبول کردم دیگه، اشکال نکن. نه نه لزومی نداره میل در تیر درست بشه، میل در هر کدوم از متحرک‌های قصی میخواد درست بشه بشه، تو هوا میخواد بشه یا تو تیر بشه.
این میل چون معلول جذبه، اما
جذب رو تو معلول جذب بود میگفت کار جذبه، میل رو هم تو معلول جذب هست.
میل از هر جا آمد، من عرض کردم چند بارم عرض کردم، میل از هر جا بیاد اگر تو هوای پشت سر میل باشه و اون میل حرکت بدهد تیر رو ما قبول داریم. حالا شما میگید این میل از جذب آمده، خب باشه از جذب بیاد، از هر جا بیاد، میل بالاخره از یه طریق آمده و میل قصری هم هست، چون به قول شما از جذب آمده. وقتی از جذب آمده هوا مقصور شده، هوای پشت سر مقصور شده و میل پیدا کرده، میل قصری پیدا کرده. مهم نیست که این میل از کجا آمده. قول به جذبه، ولی قول به جذبه برگشت قول به قول سوم شد. قول به جذب اصلا قائل به میل نیست. قول به جذب اصلا تو هوایی که حل میدهد میلی قائل نیست، اون فقط همه چی رو جذب میدونه. ابن سینا میگه اگه جذب پس تبعیته، اون شدت انجذابی که در هوای پشت سره اون همون میله، و الا اگه تبعیت بود که اصلا شدت انجذاب نبود. یا بالاخره این هوا تابع تیره یا نه حل دهنده تیره. اگه تابع تیره که خب هیچی، انجذاب اون 10 درجه است، انجذاب اینم 10 درجه است، هیچ اتفاقی نمیفته. اما اگر داره تیر و حل میده معلوم میشه تو این هوا میل آمده. حالا به قول شما این میل از جذب آمده، از هر جا آمده باشه، درسته از جذب آمده ولی از هر جا آمده باشه، ما میگیم میل قصریه، از کجا آمده کار نداریم، این میل قصری داره حل میده این تیرو. خب این حرف درستیه، ولی قول سوم نه قول شما. نه، قول دوم اصلا میل قبول نداره، فقط جذب رو قبول داره. به محضی که کلمه دفع آمد شما گفتید رفت قول اول، حالا کلمه میل میاد قبول نمی کنید که رفت قول سوم. نه، اون قائل به قول دوم اصلا میلی قائل نیست، فقط جذب میگه، عامل فقط جذبه. قول سوم میگه عامل فقط میله، قول اول هم میگه عامل فقط دفعه. رقت هوا باشه بالاخره، پس هوا مشتمل برای یه چیزی شده. از هر جا شما این 2 درجه اضافه انجذاب، 2 درجه انجذاب اضافه رو میارید، از هر جا میارید، از رقت هوا میارید، از تیری که جاذبه میارید، از جذب اطراف میارید، از کدم از فوت کردن به هوا میارید، از هر جا میارید. اگر این هوای پشتر تابع تیر نیست و تونسته قوی تر بشه معلوم میشه یه چیزی گرفته، اون چی چیه؟ میله. حالا با میلش داره فشار میاره به چی؟ تابع باشه یه چیزی گرفته، همون 10 درجه رو گرفته دیگه، نمیتونه حل بده. تابع هم باشه گرفته، ولی دیگه نه، 10 درجه میل نیست، 10 درجه تبعیته. 10 درجه تبعیته، میتونیم تفسیرش کنیم به جذب. اون داره میره اینم داره خودش جذب میکنه، همراه خودش میبره، این جذب دیگه میل نیست. چون اون تیر جلو داره 10 درجه میره، این هوای پشتر هم داره به تبعیت 10 درجه میره، کشیده میشه نه فشار میاره، میل نیست. ولی اجازه بدیم اینو بخونم. فیکون المجذوب، این اشکالیست که ابن سینا بر این دفاع دوم میکنه. فیکون المجذوب، مجذوب اون هوای پشتره، اشد و انجذابن از جاذب یعنی سهم، که این جاذب ملازم است و همراه است لهو با اون مجذوب. جاذب با مجذوب همراهه، هر دو با همند، یکی تابع یکی متبوعه، ولی هر دو با همند. با در این حال شما میگید انجذاب اون مجذوب بیشتر از انجذاب جاذبه. بله، اگر اون بیشتری رو بگید به این معناست که مجذوب دارای میل شده، ما قبول میکنیم. اما اگر فقط شما قائل به تبعیت بشید بگید که این مجذوب تابع این جاذبه، میلی توش نیست، خواهد تابعه باید همونطور که اون 10 درجه داره اینم 10 درجه داشته باشه، اضافه نباید داشته باشه. وقتی اضافه نداشت نمیتونه حل بده. جاذب در اینجا سهمه، بله، مجذوب هوای پشتره. فیکون و مجذوب که هوای پشتره است، اشد و انجذابن از جاذبی که سهمه است و ملازم است با اون مجذوب. هازه شده و هازه شده، این شدتی که میگید تو هوای مجذوب هست، تو هوای پشت سر هست. این کانت قوتن و میلن فل مجذوب، فل مجذوب رو بنویسید، تو عبارت نیستم ولی بنویسید. حاضر شده این کانت قوتن و میلن فل مجذوب، این شدتی که تو مجذوب هست اگر قوه و میل باشه فقط حصل القول به ذالک، قول به این میل حاصل شد و این چیزیست که ما دنبالشیم، ما میخواییم این قول حاصل بشه، تو خودمون ملتزم به این قول هستیم. و این کانت متابعتن فقط، و این کانت متابعتن فقط، یعنی این شدت اگر فقط متابعت باشه، متابعت تیر باشه، هوا فقط تابع تیره. خب اگه اینطور باشه وقتی تیر بر اثر این که جاذبش، دقت کن چی میگن، بر اثر این که جاذبش که هوای جلویش هست از کار افتاد، تیرم باید از کار بیفته. وقتی تیر از کار افتاد تبعیت هوای پشتر هم از کار میفته، دیگه هوای پشتر کاری نمیتونه انجام بده، تیر رو نمیتونه به سمت جلوت هول بده، تیر دیگه عامل حرکت پیدا نمیکنه، چطور میتونه تو دیوار فرو بره؟ و این کانت متابعتن فقط، یعنی اگر این شدتی که تو هوای پشتر آمد فقط متابعت تیر بود، یعنی این هوا به تبع تیر رفت، چیزی توش اضافه نشد، حتی اگر هم اضافه بشه به تبع تیر اضافه شد، نه چیزی درش حاصل شد، فقط به متابعت تیر داره حرکت میکنه. خب وقتی تیر که مطبوعه میسته و عامل حرکتی که هوای جلو بوده از دست میده، دیگه معنا نداره که هوای پشت حرکت کنه، هوای پشت تابع بود، وقتی مطبوع ایستاد دیگه تابع هم باید بیسته. فتزول اون حرکت، یا این فتزول این متابعت، یا بگید حرکت هوای پشت، ما از اول سببها، سببی چی بود؟ سببش حرکت تیر بود، که حرکت تیر به خاطر اینکه جاذبش از دست داد، از دست داده شد، یعنی حرکت تیر از بین رفت. وقتی حرکت تیر از بین رفت تبعیت هم از بین میره، قهران هوای پشتر هم متوقف میشه. فاین بقیت، اما اگه متابعت هنوز باقیه، اگه متابعت هنوز باقیه، یا اگر اون شدت هنوز باقیه، فاین بقیت به شدت هم میتونید برش گردونید، اگر اون شدت باقیه معلوم میشه فیکون و سبب القوة والمیل، سبب یعنی سبب حرکت یا سبب تحریک این هوای پشت، قوه و میلی بود که پیدا کرده بود، یعنی قول سوم درسته. پس اگر صرفا تبعیت باشد، با ایستادن تیر هوای پشت باید به ایست، دیگه نتونه فشاری به تیر بیاره، اگر هم میلی باشد که هوای پشت میل پیدا کرده و لذا حرکتش یا تحریکش باقی میماند، خب این که درسته و این قول سومه و ما هم طرفدارشیم. و ما بال الاشیاء مطلب بعدی است که باید در جلسه بعد گفته بشه.